أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ألوزم بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، ففي الأول يحتمل البطلان لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله. بحث رسید به این قسمت که اگر فضولی در متن هر جمع بین المتنافیین بکنه، که این رو مرحوم شیخ فرمودن که دو صورت داره. یک صورت این است که میگوید اشتریت و غازا لفلان، یعنی شراء را برای غیر قرار میده، اما میگوید به درهم فی ذمتی، این مال رو خریدم برای فلانی به یک درهم، اون یک درهم هم در ذمه خود من باشه. معامله را برای غیر واقع میکنند، اما ثمن معامله را در ذمه خودش قرار میده. این یک مورد از مصادیق جمع بین المتنافیینه، چون اگر معامله برای غیره خب پولش رو هم غیر باید بده، و اگر پول رو در ذمه خودش قرار داده پس معامله باید برای خودش واقع بشه. حالا حکم این صورت رو بیان کنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا ما دو احتمال می‌دیم. یک احتمال بطلانه، بگیم این معامله باطله. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که می‌فرماید این هم مانند اونجایی است که انسان بیاد برای غیر چیزی را با مال معین خودش بخره. این مورد که میگوید من این کتاب رو خریدم برای زید به یک درهم در ذمه خودم، این شبیه اونجاست که بگه من این کتاب رو خریدم برای زید به این یک درهم معین خارجی. چطور در این صورت قاعده اقتضای بطلان داره؟ انسان با مال معین خودش چیزی را برای دیگری بخرد، این اقتضای بطلان داره. خوب دقت داشته باشید جزئیات مسئله رو، که انسان اگه با مال معین خودش با پول معین خارجی بخواد چیزی رو برای دیگری بخره، قبلا گفتیم که این باطله. اینجا همینطور، اینجا درست ذمه ثمن عنوان کلیه در ذمه رو داره، ولی این هم شبیه ثمن معین خارجیه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که ما بگیم معامله صحیحه، اما بیم احد القیدین را الغا بکنیم، یا قید لفلان رو الغا بکنیم. بگیم این جایی که میگه اشتریت و لفلان به درهم فی ذمتی، این قید فلان رو الغاش بکنیم، یعنی معامله برای خودش واقع بشه. یا این قید اول رو باقی بگذاریم و قید دوم یعنی فی ذمتی را الغا بکنیم، یعنی بگیم این معامله وقتی برای فلانی واقع میشه زمنش هم بر ذمه همون شخص قرار میگیره. این حکم این صورت اول از جمع بین متنافیین. صورت دوم عکس صورت اوله، میگه اشتریت هازا لنفسی، معامله را برای خودش واقع میکنند. اما میگوید به درهم فی ذمت فلان، پولش یک درهم کلیه، نه درهم معین خارجی، و اون درهم کلی هم در ذمه فلانی باشه. مرحوم شیخ در اینجا باز دو احتمال میدن، اما دیگه در این مورد احتمال بطلان رو نداره. اینجا میفرمایند یک احتمال این است که بگیم این معامله برای غیر واقع میشوند اگر غیر آمد اجازه کرد. این که میگه اشتریت هازا لنفسی به درهم فی ذمت فلان، اگر اون شخص که ثمن در ذمه او واقع شده آمد معامله رو اجازه کرد، بگیم برای او واقع میشه. منتها روی همان مبنایی که سابقا آمدیم در بیع فضولی لنفسه بیان کردیم، مرحوم شیخ بیع فضولی لنفسه را که گفتیم اگر کسی بیاد مال دیگری رو برای خودش بفروشه، بعدن اگر مالک آمد اجازه کرد این معامله برای مالک واقع بشه، شیخ فرمودن این رو ما برای اینکه معاوضه حقیقیه تحقق پیدا بکنن باید بگیم این فروشنده بنا گذاشته است بر مالکیت خودش نسبت به این مال، بنا گذاشته است اعتقاده، یعنی جاهل مرکب بوده، خیال میکرده این مال مال خودشه، میاد معامله رو برای خودش قرار میده، بعد معلوم میشه مال مال خودش نبوده. اشکالی نداره، قصد معاوضه حقیقیه با همین بنا محقق میشه. وقتی بنا میگذارد که این مال مال خودشه، حالا یا اعتقادن از روی جهل مرکب و یا عدوانه مثل قاسب، قاسب با این که میدونه این مال مال خودش نیست اما خودش رو قائم مقام و به جای مالک اصلی میداره، دیگه من مالکم، ادعا میکنه مالکیت رو، و همین مقدار گفتیم در تحقق معاوضه حقیقیه کفایت میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند اینجا ما ببین چنین بگیم، خب این مطلبی که الان گفتیم در مال معین خارجی بود، در مال نهنوکی این شخص میگه من خریدم این شی را لنفسی، معامله رو برای خودش داره واقع میکنه، منتها ثمن معامله را یک درهم کلی در ذمه غیر قرار میده. اینجا بیاییم بگیم که این شخصی که این معامله رو کرده اعتقاداً خودش رو مالک اون یک درهم کلی میدانه، نسبت به اون یک درهم یعنی نسبت به ثمن بنا گذاشته است بر تملک، اما اعتقاداً. بعد از این بنا معاوضه حقیقیه محقق میشه در اینجا، یعنی این خودش رو مالک اون یه درهم میدونه. حالا میگه من آمدم این شی رو خریدم به اون یه درهم، قصد معاوضه حقیقیه محققه. بعد از تحقق قصد معاوضه حقیقیه اگر اون مالک واقعی یک درهم آمد معامله رو اجازه کرد، این معامله برای او واقع میشه. اینجا یک نکته دقیقی داره که در تحقیق توضیح میدیم و اون این است که شیخ اینجا فقط اعتقادا رو آورده اما عدوانا رو نیاورده. و این از روی دقت و یک نکته بسیار مهم فقهی داره که عرض میکنیم. پس این یک احتمال. ما در بیع فضولی لنفسه چی گفتیم؟ گفتیم اگر مجیز اجازه داد معامله برای کی واقع میشه؟ خیلی خوب، نه ما اشکالو که جواب دادیم. جوابش از همین راه بود دیگه، جوابش از همین راه بود که معاوضه حقیقیه تحقق پیدا میکنه، اجازه میخوره به اصل معاوضه، نه اصل معاوضه و اصل مالکیت، نه از این حیث که این شخص فضولیه. اونجایی که حیثیت تقییدیه و اینا رو مرمون شیخ مطرح کردن، اجازه میخوره به این که آقا این فضولی، حالا باز در مال معین خارجی رو تکرار بکنیم، میگه من این مال معین خارجی رو میپوشم به 1000 تومن، میدونه مال هم مال غیره. گفتیم اینجا بنا میگذاره بر این که مالکه. پس اینی که آمده این مال رو داره میفروشد من حیث و کونگی مالکنه، اما حیثیت قاصد بودنش، حیثیت فضولی بودنش، اینها دخالتی نداره. خب اینجا همین میگیم، اینجا میگیم که آقا موتا اینجا ثمن در ذمه، گفته من این فرش را میخرم لنفس، برای خودم معامله رو میخواد برای خودش واقع بکنه، به یک سم و یک درهم در ذمه فلان. شیخ میفرماد ما بیم از همین راه درست کنیم، بگیم این بنا گذاشته که اون یک درهم رو مالکه، منتها اعتقادن، یعنی از روی جهل مرکب. مثلا این خیلی در عرف هم پیش میاد، گاهی اوقات انسان خیال میکنه که از کسی طلبی داره، خیال میکنه 100 تومن از کسی طلبی داره، حالا بعدا یا او قبول میکنه یا قبول نمیکنه، مورد نزاع واقع میشه. اما این امکانش هست که انسان اعتقاد پیدا کنه که یه درهم از زید میخواد. اینجا همینطور، روی این اعتقاد که یه درهم از زید طلب داره، میاد میگه من این مال رو میخرم به همون یه درهمی که بر ذمه زیده. با این بناء بر تملک اعتقادی قصد معاوضه حقیقی محقق میشه. حالا که قصد معاوضه حقیقی محقق شد، میگیم این که ثمن را یه درهم در ذمه غیر قرار داد و از اون طرف آمد معامله را برای خودش قرار داد، این از این بابه که فکر میکرد مالک ثمنه. اما حالا که فهمید مالک ثمن نیست، اگر مالک آمد اجازه داد، این معامله برای او واقع بشه. این یک احتمال. احتمال دوم، شیخ میفرماید ما بیاییم روی قول این جلو بریم، اون قید اول رو نگه داریم و قید دوم رو الغایش بکنیم. این گفته اشتریت و هازا لنفسی، این لنفسی رو نگه داریم، از این به بعد هر قیدی که با این قید اول منافات داره او رو الغایش بکنیم. گفت اشتریت و هازا لنفسی به درهمه فی ذمت غیر، این فی ذمت غیر منافات با لنفسی داره، این رو ما بیم حسبش بکنیم. بعد که حسبش کردیم، نتیجه این میشه که معامله برای کی واقع بشود؟ برای خودش واقع بشه. نتیجه احتمال اول این بود که معامله برای غیر واقع میشود اذا اجاز، اما نتیجه احتمال دوم این است که معامله برای خودش واقع بشه. شیخ این احتمال دوم رو روی این قاعده که اگر متکلم کلامی رو گفت و بعد در کلامش کلماتی آورد که منافی با کلمات قبلی بود، اون قیود منافیه رو ما باید از بین ببریم. اما در مرحوم شیخ اون جناحت فقهی و اطمینان فقهی رو نداره در مسئله، می فرماد و المسئله تو تحتاج و الى تحمله، مسئله نیاز به تحمل داره. وقتی تحملش هم این است که فرقی نمی کنه اگه متکلم کلامی رو گفت، اگر کلام اول منافاته با کلام دوم داشته باشه این میتونه او رو القا بکنه، اگه کلام دوم منافاته با کلام اول داشته باشه این میتواند او رو القا بکنه. ترجیحی در بین نیست. اگر کلام متکلم مشتمل بر متنافیین بود، ما مرجعی نداریم که یکی رو نگه داریم و دیگری را الغایش بکنیم. هر کدام صلاحیت برای الغاء دیگری داره. شما میگید ما در اشتریت و هازار لنفسی، لنفسی رو نگهش داریم که ذمت خلاف رو الغایش کنیم، چه ترجیحی داره؟ شما لنفسی رو الغایش بکنید که ذمت خلاف رو حفظش بکنید. لذا می‌فرماید مسئله نیاز به تأمل داره و خود مرحوم شیخ یک نظر قطعی و اطمینانی رو در اینجا ارائه نمی‌ده. یعنی شیخ می‌خواد بگه وقتی متنافی آورد اون کل عدمه، بی خود آورد، خیلی خوب بی خود قطع کرده، اشتباه کرده، همون حرف اولش رو باید تکشیش بکنم. نه ما و قلم یخصد نیش اینجا. ببینید این مثل این است که شما یه کلامی رو میگید توجه ندارید که کلام دومتون منافی کلام اوله. اگر توجه پیدا بکنید دست از کلام دومتون برمیدارید. اینجا همینطوره. شیخ حضرت این رو به صورت احتمال بیان میکنن. خب مرحوم شیخ اینجا که میرسن کلامی رو از مرحوم علامه نقل میکنن. حالا این دو سه سطر رو تطبیق بکنیم تا مطلب روشن بشه. تا کلام علامه ولو جمع بین المتنافیین، اگر جمع بین متنافیین بکنن، به هم قال اشتریت و هازا لفلان به درهم فی ذمتی، این رو خریدم برای فلانی، یعنی معامله رو برای دیگری قرار دادم اما به یه درهم در ذمه خودم، او اشتریت و هازا لنفسی به درهمم فی ذمت فلان، یا این رو خریدم برای خودم، معامله رو برای خودش قرار میده اما درهم در ذمه دیگری باشه. این دو مثال رفل اولی و احتمال بطلان، در اولی احتمال بطلان داده میشه. چرا؟ لأنه فی حکم شراء شیء للغیر به عین ماله، این به غیر ماله نیست، به عین ماله، عبارت رو تصحیح بکنیم. این در حکم شراء یک شیء برای غیر با مال معجل خودشه. قبلا مرحوم شیخی رو بیان کردن، اگر به یک کسی بگه آقا این پول من رو بگیر برای خودت چیزی رو بخر، فرمود اجماع داریم که این چیه؟ باطل. اونجایی که پول معینه، خب اینجایی هم که ثمن در ذمه همینطوره، انسان بخواد با ثمن در ذمه خودش مال رو برای چی بخره؟ دیگری بخره، این هم مفهوم بطلانه. و یحتمل احتمال دوم القاء احد القیدین، احد القیدین رو القا کنیم و تفتیح المعامله، معامله رو تفتیح بکنیم یا لنفسه، این در صورتی است که ما قید لفلام رو حفظش بکنیم، او للقی در صورتی است که قید فی ذمتی را حفظش بکنیم. و تفتیح المعامله لنفسه یعنی قید لفلان رو بیاییم القایش بکنیم، قید اول بکنیم. قول خیل یه این قید دوم که فی ذمتی هست او رو القایش بکنه. خب مفستانی یحتمل در مثال دوم هر کدام شیخ دیگه در مثال دوم احتمال بطلان رو نمیده. یحتمل و قوله من قبیل شراعی لنفسه به این مال الخیر، بگیم این از قبیل اونجاییست که انسان میاد برای خودش چیزی رو میخرد با مال معین و پول معین دیگری. خب قبلا گفتیم این اشکالی نداره، نتیجهش این میشه فیقا و این شراع للخیر بعد اجازه خیر، لیکن بعد تصحیح المعاوضه، بعد از اینکه ما معاوضه رو تصحیح کنیم به بنای در تملک در ذمه غیر، یعنی این تملک میکند اون چه که در ذمه غیر اون یک درهم را اعتقادا. خب اینجا حالا اون نکته مهم فقهی رو عرض بکنید. ببینید اون جایی که مال معین خارجی بود، انسان می آمد یه چیزی را با پول معین خارجی دیگری برای خودش می خرید، شیخ فرمود اینجای انسان می تونه بنا بگذارد در تملک اعتقاده، یعنی خیال می کرده این پول معین مال خودشه، جاهل مرکب بوده، یا بنا بگذارد عدوانه یعنی عرض می شود که یعنی ادعاهن خودش رو مالک می دونه، قاسبه اما خودش رو مالک می دونه. به عبارت اخرى اونجایی که مال معین خارجی غیره، این مال معین هم نسبت رو جهل مرکب امکان داره، هم نسبت رو قصد امکان داره، اما در ماف ذمه جهل مرکب راه داره. اما شیخ میخوام بفرمد در ماف ذمه ادعا و قصد راه نداره. شما میتونید خیال بکنید که یک تومن از دیگری طلب دارید، یعنی اعتقاد پیدا بکنید که یک درهم بر ذمه زید طلب شماست و شما مالک اون یه درهمی، اما نمیتوانید یک درهم بر ذمه دیگری را ادعا بکنید، یعنی قصد بکنید. قصد مرحوم شیخ مهان بفرمان فقط نسبت به مال معین خارجی، اما نسبت به ماف ذمه راه نداره. ببینید اینی که ایشون فقط اعتقادن رو میگه، این برای این است که بفرمان لا ادعا و عدوان، چون اگر ادعاهن و عدوانن بخواد باشه معناش این است که قصد نسبت به مافز ذمه دیگری هم راه داشته باشه، در حالی که از نظر فقهی و از نظر مرحوم شیخ این تصویر نداره. شما نمیتونید بگید آقا من مافز ذمه دیگری رو قصدش کردن، این اصلا امکان نداره. خب این یک احتمال و یفتمل و صحت. احتمال دوم این است که بگیم صحت داره، صحت رو اضافه برمید که صحت لنفسه، یعنی بگیم معامله صحیحه برای خودش. اما قید دوم رو که میگه فی ذمت فلان، او رو القا بکنیم به القاء قید ذمت الغیر. چرا؟ لأن تغییر الشراء اولا به قوله لنفسه، اینی که میگه اشتریت و هازال لنفسی، این تغییر یوجب و القاء ما ینافیه من اضافت الذمه الى الغیر، این موجب القاء اون قید دومه که منافات با قید اول داره. ما ینافی این قید اول را، چیه ما ینافی؟ من اضافت الذمه الى الغیر. بل مسئله دو تحتاج و الى تأمل، این که ما بخش تأمل رو حفظ کردیم. خب اینجا مرحوم شیخی کلامی رو از مرحوم علامه نقل میکنه و وجه نقلش این است که کلام علامه مخالف با نظریه شیخ انصاری. مرحوم علامه ابتدا فرمودن که فضولی همانطوری که در مال معجل تصویر داره و تحقق داره، نسبت به مال ذمه غیر هم فضولی راه داره. لیکن وقتی که آمدن و حکم این مال ذمه رو بیان بکنن، فرمودن اگر انسان آمد در ذمه غیر مالی را خرید، اگر غیر اجازه کرد این معامله برای غیر واقع میشه، اگر رد کرد معامله واقع میشه برای خود فضولی. مرحوم علامه فرموده است که اگر در این جایی که فضولی میاد سمند رو در ذمه غیر قرار میده، اگر غیر اجازه بکنه معامله برای او واقع میشه، اگر غیر رد کرد اینجا نفرمودن معامله باطله. دو مطلب رو فرمودن اینجا، فرمودن معامله واقع میشود برای فضولی مشتری یک، و این وقوعش هم وقوع واقعیه. تعلیلی که در عبارت مرحوم علامه آمده، از این تعلیل استفاده می شود که این وقوع وقوع واقعی. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید ظاهر عبارت علامه این است که نه تنها این فتوای خود علامه، بلکه فتوای اجماع فقها و اجماعی هم هست، چون علامه فرموده علما اونا، قال علما اونا، علمای امامیه میگویند که اگر غیر اجازه کنه برای غیر واقع میشه، اگر غیر رد کند برای خود این فضولی واقع میشه، برای این شخص مباشر. مرحوم شیخ بعد از اینکه کلام مرحوم علامه رو نقل میکنند، کلام ایشون رو مورد مناقشه و مورد اشکال قرار میدن. می‌فرمایند که اینی که شما میگید که فضولی بیاد در ذمه مالی رو بخرد در ذمه خودش اما برای دیگری، این دو جور تصویر داره. حالا قبل از اینکه باز عبارت مرحوم شیخ رو و جواب اشکال شیخ رو ما بخونیم، عبارت مرحوم علامه در تفسیر و در معناش احتمالاتی وجود داره که شیخ بر طبق یک احتمال، یعنی یک برداشتی که خودش از کلام مرحوم علامه داره، اشکال رو بیان میکنه. لذا باز مناسبه که اول کلام علامه رو بخونیم تا اشکال شیخ. ثم انه قال، قال در تذکره لرشترا فضولی جن، اگر فضولی جن بخره، یعنی پول مال خودش نیست، و این کانه به این مال غیر، اگه این پول پول معین مال غیره، والخلاف و البطلان والوقف علی اجازه، یک بعد از اجازه جارن هناب اضافه کنید تا عبارت روشن‌تر بشه، الا نه که در عبارت بوده و سخت شده. علامه فرموده همون خلاف، خلاف یعنی چه؟ یعنی خلاف معهود در بیع، همون خلافی که فقها در بیع فضولی دارن که آیا باطل است یا صحیح است و موقوف بر اجازه، همون خلاف در شراء فضولی هم جریان داره. فالخلاف یعنی خلاف معهود در بطلان و در توقف بر اجازه، جارن هنا یعنی در این شرا هم جریان داره. بعد فرمود الا ان ابا حنیفه قال جفا للمشتری لکل حالن، ابو حنیفه گفته اینجا معامله برای مشتری واقع میشه، لکل حالن یعنی چه اون دیگری که مالک ثمنه اجازه بده چه اجازه نده، این در شراء فضولی. دقت کن فتوای ابو حنیفه فقط در شراء فضولیه، در شراء فضولی ابو حنیفه میگوید معامله برای خود مشتری واقع، اما از این که مالک اصلی اجازه بده یا اجازه نه. خب پس لکل حالم یعنی لکل حال من حال یل اجازه و عدم اجازه. خب اینجا اونجایی که فضولی با مال معجم و پول معجم چیزی رو بخره که کانجش رفتی به بحث ما نداره، و امکان فسم لغیره، یعنی و امکان این اشتراک در ذمه برای این عبارت مرحوم علامه سه معنا براش شده، و امکان فسمه لغیره یک معنا این است که فسمه یعنی در ذمه خود مباشر خود فضولی، لغیرهی رو هم متعلق بگیریم به اشتراک، یعنی این اشتراک برای غیره اما ثمنش رو در ذمه کی قرار داده؟ خودش قرار داده. و مرحوم شیخ انصاری عبارت رو این چنین معنا کردن و اشکالی که بعدا میخوام بیان کنم روی این معناست که ذمه را ذمه خود فضولی قرار بدیم، لغیره رو هم متعلق به اشتراک قرار بدیم. حالا اشتراکی که از مضمون کلام در میاد، یعنی اشتراک برای غیره اما ثمن در ذمه فضولی. احتمال دوم که مرحوم سید یزدی در حاشیه، مرحوم ایروانی در حاشیه این احتمال دوم رو دادن، این است که ما بیاییم این لغیره رو صفت ذمه قرار بدیم، ظرف رو ظرف مستقر قرار بدیم، و امکان فی ذمه لغیره یعنی و امکان فی ذمه لغیر، یعنی مالی را فضولی میخرد و این ثمنش فی ذمه لغیر. در احتمال اول گفتیم ثمن در ذمه کی؟ خود فضولی که شیخ همین رو فهمیده. در احتمال دوم که مرحوم ایروانی داره که طبق این احتمال دوم اصلا دیگه اون اشکال شیخ که بعدا میکنیم اصلا اون اشکال براش مجالی نیست، ذمه یعنی ذمه غیر، لغیره عنوان صفتیت رو داره برای ذمه. یک احتمال سومی هم هست که و امکان فی ذمه یعنی مطلق، نه مقید به ذمه خودش نه مقید به ذمه غیر، که مرحوم سید یزدی در حاشیه این احتمال سوم رو داد. حالا ما چون بعدا میخوایم اشکال شیخ رو مطرح بکنیم باید طبق معنای شیخ این رو معنا بکنیم، و امکان فی ذمه یعنی و امکان در ذمه خود فضولی ثمن قرار بگیره اما لغیره یعنی شرا برای غیر باشه، و اطلق اللفظ از نظر لفظ هم مطلق باشه، یعنی اینی که شرا برای غیر می کند فقط قصدش باشه، لفظ رو مقید به این که برای غیر باشه نیاره. مثلا این طوری بگه اشتریتو هازا به درهمن فی ذمتی، اما قصدش این باشه که این شرا برای کیه؟ غیره. و اطلق لفظ یعنی لفظ رو این شرا رو مقید نکنه که برای غیره، اشتریتو رو نگه اشتریتو للغیر، اشترا رو مطلق نگذاره اما همین مقدار قصدش این باشه که این شرا برای غیره. حالا نظر علامه چیه؟ قال علماء اونا یقف و علال اجازه، این متوقف در اجازه، و این اجازه اون غیر سخت و لزمه او یعنی لزمه اون غیر را ادا و سمن. حالا اونی که شاهد و اصلا شیخ عبارت علامه را اولا در این قسمته، و این رده نفذ عن المباشر، اگر اون غیر رد کرد نمیگه اندامش معامله باطله، دیگه معامله برای چی واقع میشه؟ خود فضولی مباشر. بعد میفرماید وجهی به همین نظر و این قول قال شافعی در قدیمش، چون شافعی دو کتاب داره در فتاوای فقهیش، یکی قدیم و دیگری جدید، در کتاب قدیمش اسمش هم قدیمه. و احمد که از علمای دیگر اهل سنت، اون وقت علامه اومده یکی یکی تحلیل آورده، میگه و این نمایست حشرا، اولا این معامله صحیحه لأنه تصرف فی ذمته، چون تصرف کرده در ذمه غیر، لا فی مال غیره، نه در مال غیره، تصرف کرده در ذمه غیر. دقت کنید اگر اون به امکان فی ذمه رو طبق معنای شیخ معنا کنید، این لعنه تصرف فی ذمته این ذمه خودش خود مباشر، اگر طبق اون معنای ایروانی معنا کنید که ذمه یعنی ذمه غیر، این لعنه تصرف فی ذمته یعنی فی ذمه الغیر، این هم عبارت هم فرق پیدا میکنه. علامه میخواد اینطور بگه، بگه اگه در مال معین غیر تصرف میکرد خب شرا باطل بود، من بیام با پول معین غیر چیزی رو برای خودم بخرم این باطله، اما اینجا در ذمه غیر تصرف کرده یا در ذمه خودش تصرف کرده. خب و انما وقف علی الاجازه، چرا اجازه لازم داره؟ لانه عقد الشراء له، یعنی شراء منعقد شده برای غیر، و این اجازه لزمه، اگر غیر اجازه داد شراء رو لازمه برای غیر، یعنی باید سند رو بپردازه، و این رده، اگر غیر رد کرد شراء را لزمه من اشترا، اونی که خریده یعنی خود فضولی مباشر و اون یک درهم رو بپردازه. ولا فرق بین ان ینفذ، این در بعضی از نسخه های ینفذم آمده یا ینفذم قابل افعال، ان ینفذم، هم ینفذم صحیحه هم ینفذم، اون تا ینفذم بهتره، ینفذم این کلی رو نقلش کنه، معین بکنه، از مال خودش نقل بکنه یا از دیگری. اگر ینفذم باشه یعنی انفاس کند سمن را، انفاس کند سمن را محققش بکنه، حالا یا از مال خودش یا دیگری. نه این دیگه در اینجا فرقی نمی کنه، و این رده و این فعال رده هم غیره دیگه، اگر غیر رد کرد این عقد را، این در اونجا اون دو معنا دیگه در این فرقی نمی کنه، اگر غیر رد کرد لازم این عقد را من اشتراه نه اون فضولی. خب و قال ابو حنیفه یبع عن المباشر، ابو حنیفه اصلا به طور کلی گفته چه اون غیر اجازه کنه چه اون غیر رد بکنه از مباشر واقع می شود، و هو جدیدون لشافعی، یعنی این فتوای بعد و متأخر شافعی است که در کتاب جدیدش آمده. عرض کردم اسم کتاب قدیم و جدید هست، دو کتاب این تا کلام علامه. خب حالا شیخ میخواد چی استفاده کنه؟ میفرمد و ظاهر کلام علامه ان اتفاق علا وقوع الشراء مع الرد للمشتری، اولا علمای امامیه اجماع دارن که اگر اون غیر رد کرد معامله برای مشتری واقع میشه. خب این اتفاق و شیخ از کجا آورد؟ علما اونا. نکته دوم این است که می‌فرماید واقعا می‌خواد بگه برای مشتری فضولی واقع میشه، واقعا هم واقع میشه نه ظاهرا، این معامله واقعا برای این فضولی هست نه ظاهرا. کما یشعر بهی تعلیله به قوله لأنه تصرف فی ذمته، اینی که میگه در ذمه خودش تصرف کرده، لا فی مال غیر، نه در ذمه دیگری. دقت کنید از عبارت علامه از دو تا قرینه ما میتونیم استفاده بکنیم که معامله برای فضولی واقع میشود واقعا، یه قرینه، قرینه مقابله. اگر اون جایی که غیر اجازه میداد معامله برای غیر واقع میشد، واقعا واقع میشد یا ظاهرا واقعا. حالا اونجایی هم که غیر رد کرده معامله میخواد برای فضولی واقع بشه، اینجا باید واقعا واقع بشه. مقابله بین شقین این اقتضا رو داره. قرینه دوم همینیست که شیخ میگه، میفرماد این در زمره خودش تصرف کرده، چون گفتیم طبق معنای شیخ لأنه تصرف فی ذمته، یعنی ذمه خودش. حالا که در ذمه خودش تصرف کرده، باز معامله باید برای کی واقع بشه؟ برای خودش واقع بشه. لکن از اینجا شروع میکنن به اشکال. اشرنا سابقا اجمالا، قبلا به نحو اجمال اشاره کردیم، الی ان تطبیق هذا، این جایی که میاد برای غیر معامله میکند اما به ثمن در ذمه خودش، تطبیقش بر قواعد مشکله. چرا؟ شیخ میفرماید لانه ان جعل المال فی ذمته. ببینید ذمه رو ذمه کی گرفته؟ خود فضولی. اینا رو خوب دقت داشته باشید. اینی که مال و ثمن رو در ذمه خودش قرار میده، این دو احتمال داره. یا بالاصاله قرار میده، این جعل المال در ذمه خودش بالاصاله، یعنی نه به عنوانی که نایب از غیره، بالاصاله قرار میده. و یکون و ما فی ذمته که عین ماله، اونی که در ذمه خودشه مثل مال معین خارجی خودشه. کما لو باع عین ماله لغیره، اونجایی که مال معین خودشه برای دیگری بفروشه، ما چطور گفتیم باطله؟ یعنی دو صورت داره الان بیان میکنم، اینجا همینطوره. ول اوفق بالقواعد مثل هازا، مثل هازا، یعنی اونجایی که مال خودش رو برای دیگری بفروشه، حالا چه مال معین چه مال فی الذمه. اما البطلان لو عمل به نیگه، لو عمل به نیگه این لده اتو برم نیگه، اگر این نیت شما معتبر بدانید، این که گفته در ذمه عرض می شود خودم، عرض می شود برای غیر، این نیتی که کرده برای غیر، این نیت یعنی همین که قصد غیر رو کرده. بگیم حالا که قصد غیر رو کرده و این نیت معتبره، اعتبار نیت همان، بطلان هم همان. بناهن علا انهو لا یوغل در معاوضه دخول و عوض مال غیر در ملک غیر تحرم، عوض مال غیر نمیشه، اونی که عوض مال منه نمیشه در ملک غیر تحرم قرار بگیره. این تحرم غیر لا یوغله، لا یوغل و تحرم. و اما صحت او و وقوع لنفسه، احتمال دوم این است که بگیم آقا این صحیحه و معامله برای خودش واقع می شود. لو القی النیت، اگر نیت القا بشه، یعنی اینی که قصد کرده معامله برای غیر، این قصد شما القا بکنید، بنا ان علی انصراف المعامله الی مالک العینه قهرن، بنابراین که وقتی انسان معامله می کنه، معامله برای مالک عینه، وقتی گفتم فروختم این مال رو در مقابل این شی، یعنی این شی میره داخل در ملک مالک عین میشه، قهرن برای مالک عین واقع میشه. و این نوا خلافه، برای که انسان خلاف او رو نیت کنه، من مالک این کتابم، اگه گفتم این کتاب رو فروختم به 1000 تومن، این 1000 تومن داخل در ملک من میشه، ولی اون که من نیت کنم که 1000 تومن داخل در ملک دیگری بشه. این تا اینجا بنابراین که بگیم که این مال رو در ذمه خودش دل اصاله قرار داده، لذا شیخ میفرماید اگر دل اصاله در ذمه خودش قرار داده، تو راه بیشتر نداره، یا معامله باطله یا معامله برای خودش صحیحه. اما این که بیاییم بگیم اگه دیگری اجازه کرد برای اون واقع بشه، اگه رد کرد برای مشتری، رشی نداره. حالا احتمال دوم این که بگیم و این جعل المال فی ذمته، اگه مال در ذمه خودش قرار داده، اما منه لا من حیث الاصاله بل من حیث جعل نفسه نائبا عن الغیر فضوله، خودی که نامه بر سیر قرار داده به نحو فضولی و بیهه، اولا می فرماید در این که این جهت صحیح یا نه، اصلا این معنا و این مقدار معل اشکال که صحت هازا لولم یرجع الاشرافی ذمت الغیر، اگر این رجوع نکند و بر نگردد به شراع در ذمه غیر، اگر گفتیم این معامله اینجایی که میگه من این رو در ذمه خودم ولیکن به عنوان این که خودم را نائب از دیگری قرار دادم فضولم، اگه بیاییم بگیم که این بر میگرده مثل اونجایی که در ذمه غیر خریده، خب بحثی نداره. اما اگر گفتیم به او رجوع نمی کنه، یعنی در ذمه خودش، اما خودش نائب از خیر قرار داده، آیا میتونه انسان در این جهت یعنی یه چیزی بیاد در ذمه خودش قرار بده و خودش رو نائب از خیر قرار بده؟ این میفرمان اصلا مشکل. اگر بگیم این لغبه، یعنی واقعا برمیگرده به اینکه در ذمه خیر داره میخره، خب معامله صحیحه. مال اشکال در صحت چنین جعلی لولم یرجع الاشراع فی ذمه الغیر، اگه به این مطلب که شراع در ذمه غیر باشه برنگرده، این اصلا مشکله و باطله. میفرماد حالا با قطع نظر از این اشکال، ان لازم من هازا ان الغیر اذا رد هازه المعامله و هازه النیابه، اگر غیر اومد معامله و نیابت رو رد کرد، لفع او فاسدت هم من اصلها، این معامله باید فاسد باشه. لا انها تفعول المباشر، شما چرا میگید اگه اون رد کرد باید داره مباشر واقع بشه؟ نه، اذا عجز المباشر من اثبات ذالک علی البایه، اگر مباشر نتواند اثبات کند در بایه، یعنی بایه اصیل، بایه که طرفش در معامل عقیله، لازمه او زاله، لازم است این مباشر را زاله که سمن رو بده، اما نه واقعا بلکه فی ظاهر شریعه، کما ذکر سابقا که گفتیم شیخ هم نظرش این بود که اگه منازعه کردن معامله برای فضولی واقع می شود، البته بعد از این که بایه هم قسم یاد بکنه معامله برای فضولی واقع می شود ظاهره. و نست علیه جماعتون در باب توکیل و شریفتان. حالا ما عرض می شود که کار بی کلام علامه نداریم و وقوع المعامله فی الواقع، بگیم معامله واقعا محقق می شود مرددتا بین الفضل مواشر و المنوی، بگیم آقا اینجا که معامله این چنینی شد، معامله مردد از بین فضولی و بین اون کسی که قصد او رو کرده، منوی دون التزامی خلق القطار، آسانتر از التزام او خلق القطار هست، یعنی این اثباتش خیلی مشکله. بعد می فرماین که و یمکن و تنزیل العبارت، مراد از عبارت این و این رد نفذن المباشره علی وقوع للمباشر ظاهرا، بگیم علامه نمیخواد بگه واقعا برای مباشر واقع میشه، ظاهرا واقع میشود، لکنه بعیدون، این توجیه ما بعیدتون گفتیم با اون تعلیل، لأنه تصرف فی ذمته سازگاری نداره. و صلی الله علیه و آله و سلم.